بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خوب طاعات و عبادات همه عزیزان انشاءالله قبول حضرت حق باشه. دهه اول ماه مبارک رمضان رو به اتمام، چقدر سریع این عمرهای ماست که خلاصه اینقدر با سرعت میگذره و این ماه پرفضیلت رو از دست میدیم. انشالله که خدای سبحان به تک تک عزیزان و حقیر توفیق بده بتونیم از لحظه لحظه روزها و شبها و سحرهای این ماه انشالله بهره ببریم. توفیق بده روزداری حقیقی داشته باشیم، تلاوت قرآن، اطعام، کمک به نیازمندان و از همه مهمتر انشالله توفیق بده لیلة القدر رو درک کنیم و بهترین مقدرات رو خدای سبحان انشاءالله برای همه ایمون رقم بزنه. صلوات محمدی خط بفرمایید. خب در ادامه نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم به فراز 7. جلسه گذشته فراز 7 رو خوندیم، صفحه 464. اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرت فرمودن و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما الغی فیها من شیء قبلته. همانا دل جوان و نوجوان مثل یک زمین خالی است که هر آنچه هر بذری در اون ریخته بشه میپذیره. فبادر تو که بالعدب قبل ان یغصو قلبک و یشتغل لبک. من مبادرت به تربیت تو کردم قبل از اینکه گرفتار قساوت قلب بشی و قبل از اینکه ذهنت مشغول مسائل دیگری بشه که تربیت پذیری تو رو سخت کنه. خب این مقدمات رو، این موارد رو گفتم برای چی؟ حضرت فرمان همه این اقدامات تربیتی و اینکه مبادرت به این کار کردم برای اینه، لتستقبل بجد رأی کمن الامر ما قد کفا که اهل و تجارب بقیته و تجربته. این کارها رو انجام دادم تا تو با یه عزم جدی به یه سری اموری روی بیاوری که اون امور باعث میشه تو لازم نباشه اون چیزی که دیگران زحمت تجربه کردنش رو کشیده اند تو هم اون رو در واقع اینها تو رو کفایت میکنه از اینکه تو دوباره این زحمت رو بکشی و دوباره تجربه کنی. و اوفیت من علاج تجربه، و در واقع با این کار تو رو بی‌نیاز کردم، تو رو آسوده کردم از اینکه بخوای دوباره اینها رو تجربه کنی. فعطاک من ذالک ما قد کنا نعتیح و استبان لک ما ربما اظلم علینا. آمین. آنچه که ما تجربه کردیم و ازش چیز آموختیم به دست تو هم رسیده، بلکه قسمتی از آنچه که بر ما پوشیده مانده هم شاید برای تو روشن شده باشه، که اینها رو مفصل توضیح دادیم در جلسه قبل. یک ویژگیست در انسانهای هوشمند، بهش میگیم روحیه یادگیرندگی. یعنی این افراد لزومی نداره حتما بشینن سر کلاس، اونم به زور و با چوب معلم، حالا دیگه چوب و خط کشتی جای خبری نیست، ولی اینها هر چه میبینن ازش میآموزن. میخواد سر کلاس باشه، میخواد تو طبیعت باشه، میخواد نمیدونم مطالعه کتاب رمان باشه. اینها یک احساس نیازی در خودشون میکنن که از هر فرصتی برای آموختن استفاده میکنن. و عرض کردیم خدمت شما که امروز در دنیا اصلا این تبدیل شده به یه روی کردی، میگن به جای آموزش و ایژوکیشن بری سراغ یادگیری و لرنینگ. چند تا مثالش هم عرض کردیم، امروز دور و بر خودمون زیاد میبینیم بچه های کوچیکی که به راحتی با این ابزارهای هوشمند، تلفن همراه و نمیدونم تبلت و لپتاپ و اینا، به راحتی کار میکنن با اینکه یک ساعت هم آموزش ندیدن. ما تو سیستمای دولتیمون ده ها ساعت آموزش برای معلم ها و کارمند ها دو راه ADSL گذاشتیم، آموزش استفاده از در واقع کامپیوتر و لپتاپ و اینا، اکثر نه بلد نیستن هنو استفاده کنن. این فرق یادگیری و آموزش. حضرت میفرمون اینی که من تو این سن اومدم سراغت، اینی که دغدغه تربیت تو رو دارم، اینه که من این بتونم این روحیه یادگیرندگی رو در تو پدید بیارم. ثمره این روحیه یادگیرندگی اینه تو نیاز نیست هر چیزی رو خودت تجربه کنی. یک ویژگی در تو پدید میاد که بهش میگیم بصیرت. گاهی ما یک پدیده ای رو ظاهرش رو میبینیم، گاهی عمیق به اون حادثه نگاه میکنیم، به این میگن بصیرت. ثمره بصیرت عبرت گیریه. عبرت گیری چیه؟ یعنی تو خودت رو تو اون حادثه فرض میکنی و لذا درسهایی که از این حادثه برای زندگی خودت میتونه بگیری و میای برداشت میکنی و به کار میگیری. ببینیم عبرت، عبرت ثمره یه بصیرته. آدمایی که اهل بصیرتن اینها معمولا اشتباهی رو انجام نمیدن. چرا؟ چون از دیگران درس گرفتن. اگرم اشتباهی رو انجام بدن تکرارش نمی کنن، دوبار یه اشتباه رو انجام نمی دن. پس این روحیه یادگیرندگی ثمرش اینه فرد از تجربیات دیگران بیشترین بهره رو می بره. حالا چه اطرافیان خودش، پدر، مادر، نمیدونم خواهر، برادر، همسر، بچه‌هاش، دوستان، چه نه از نگاه میکنه به جوامع دیگه، شهرهای دیگه، اتفاقات که تو سازمانهای دیگه، توی مؤسسات دیگه از اینا استفاده میکنه. راهی که اونا رفتند و دیگه نمیره، دیده اینها این راه به شکست منجر شده، دیگه اون راه رو انجام نمیده، دیده این راه به پیروزی رسیده، خب همون راه رو میره. فعتاک من ذالک، من اینم که عرض کردم خدمتش. در ادامه حضرت میفهمون ای بنیه، فکر کنم تا اینجا جلسه قبل گفتم درسته یا این فرازم خوندیم، تا اینجا گفتم ای بنیه انی و ان لم اکن امرت امر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم تا اتو که عهده هم. می فهمون ای پسرم انی و ان لم اکن امر تو امر من کان قبلی، اگرچه من به اندازه عمر انسانهایی که قبل از من زندگی کرده ان عمر نکرده ان. فقط نظر تو فی اعمالهم، ولی در رفتارهای اونها نظر کردم. این نظر همون بصر است، نگاه عمیق است. و فکر تو فی اخبارهم، در سرگذشت اونها اندیشیدم. و سر تو فی آثارهم، در آثار به جامونده از اونها هم سیر کردم، سفر کردم، دیدم آثارشون رو. حتی ات تو که عهدهم، انقدر این نگاه من به گذشته و تاریخ عمیقه که گویی من هم یکی از آنها شدم، مثل یکی از اونها شمرده می شدم. بلکه انی به من تها الی من امورهم قد امرتو مع اولهم الى آخرهم، بلکه بر اثر آنچه که از اونها تا امروز به من رسیده، من هم با اولین تا آخرین اونها عمر کردم، یا بگیم از اول تا آخر اونها رو باشون بودم. بله، بلکه انی، یعنی گویا، یعنی مثل اینه که بودم باشون. تو فراز قبل حضرت بحث استفاده از تجربه رو فرمودن که این روحی یادگیرندگی باعث میشه من لازم نباشه هر چیز رو خودم سعی و خطا کنم، خودم تجربه کنم، خودم هزینه کنم، وقتم رو بگذارم براش، پول خرجش کنم، از تجربه دیگران استفاده میکنم. اینجا میفرمون که توسعه میدن این استفاده از تجربه دیگران اختصاصی به مردم زمان خودم نداره که بگم من از تجربیات بزرگتران پیرا اطرافیانم استفاده میکنم. نه، این استفاده از تجربه دیگران تجربه تاریخم هست. از اولین انسانی که بر روی این کره زمین آمده تا امروزی که من در کنار سایر انسان‌ها هستم، همه اینها برای من درس آموزه. می‌فرمان من به اندازه همه گذشتگان عمر نکردم، ولی با سه تا کار امروز ویژگی دارم که حتی ات تو که عهده، مثل اینه که منم یکی از اونا بودم. گویی از اول تاریخ منم با حضرت آدم بودم تا امروز، لحظه به لحظه حوادث رو در کنار اینها بودم، بدون اینکه این عمر رو داشته باشم و عمرم رو اینطور صرف کرده باشم. در اینجا حضرت، بزنین قبل از اینکه روش مطالعه تاریخ رو بگم، برگردم رو اصل بحث تاریخ. خب اینا همه مستحضر هستی. قرآن کریم هم مرتب مطالعه تاریخ و سرگذشت گذشتگان دعوت کرده، هم خودش بسیار به این موضوع عنایت داشته. یعنی حجم قابل توجهی از آیات قرآن راجبه تاریخ گذشتگانه، به خصوص تاریخ انبیا. از چه لحاظ؟ من اینطور بگم، تاریخ جوامع دینی. چون قرآن کتابی است که آمده برای اداره جامعه، حالا هم تربیت فردی ما و هم تربیت اجتماعی ما. این که سرگذشت انبیا رو گفته، یه بخشیش ماجرای دین و سرگذشت عالمه، چون اولین انسان‌های روی زمین پیغمبر بودن و زمین هیچ وقت از حجت خدا خالی نبود، حالا چه در قالب انبیا چه در قالب امام. جانشینان انبیا. منتها یه بودش هم سرگذشته جوامع دینیه، به خصوص ماجرای بنی اسرائیل. یعنی ما در مورد هیچ در واقع قبیله و گروه و پیغمبری در قرآن به اندازه بنی اسرائیل ما نداریم، و اونم تکرار، یعنی گاهی یه موضوع چند بار تکرار شده با ادبیات مختلف. ما عجوبه تریم ظاهرن. حالا نقل به مضمون میکنم، از معصوم سوال شد که چرا اینقدر داستانه بنی اسرائیل در قرآن آمده. اینجور فرمودن که به علت مشابهت، مشابهت جهان اسلام با بنی اسرائیل. تقریبا میتونم بگم همه ی حوادثی که در بنی اسرائیل هست نمونشو تو اسلام داریم، به خود ماجرای مثلا هارون رو که اصلا روایات متعدد داریم، یا علی انت به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. منتها شکل حادثه عوض شده. موسایی که به کوه طور رفت 10 روز دیر آمد، مردم هارون رو کنار زدن و گوساله پرست شدن. بعد از رحلت پیغمبرم همین اتفاق افتاده، منتها نوعش فرق میکنه. لزومی نداره این گوساله طلا باشه، مهم نیست که مردم به جای حجتی که خدا تعیین کرده میرن سراغ یک حجتی که خودشون تراشیدن، حالا میخواد انسان باشه میخواد غیر انسان. ابعاد دیگه هم هستن. تمام این ماجراهای بنی اسرائیل نمونه های تو جهان اسلام دارند، خیلی آموزنده است. من جالب والا امروز دقت می‌کردم که حالا خب قرآن که خیلی ارزشم مباحث تاریخ زیاد داره، کتاب مقدس هم عمدش تاریخه، با اینکه تحریف شده است ولی عمدش تاریخ. اصلا تورات، حالا از بحثم یه مقدار دور میشم، ولی اصلا ساختار کتاب مقدس دو بخش داره، یه عهد عتیق داره یه عهد جدید داره. عهد عتیق که تقریبا همش تاریخه، یعنی 17 تا کتاب اولش کلا کتاب تاریخ سرگذشت انبیاست، 5 تا اولش میشن تورات که از تولد، یعنی از خلقت آسمان و زمین و خلقت آدم شروع میشه تا مرگ یوسف سفر پیدایشه، بعد داستانه حضرت موساست که میشه در واقع سفر پنجم، کتاب پنجمش، این 5 تا اولش میشن تورات. بعدش هم زندگی بقیه انبیاست، این بخش تاریخیه در واقع عهد عتیق. ما بقیش هم که یه بخش عمدش پیشگویی های انبیاست، اونم باز بحث تاریخی. عهد جدید هم باز اناجیل اربعه که زندگی حضرت عیساست، باز تاریخیه. بعد دوباره نامه های رسولان و اعمال رسولان، بخش قابل توجه دور تاریخی. اینشون میده حالا حتی دین تحریف شده، چه مسیحیت چه یهود، توجه به تاریخ توی ادیان مسئله خیلی جدیه، خیلی جدیه. اینکه امیرالمومنین تو این همه بحث‌های مهم تربیتی دست میذارن رو تاریخ، اونم در ابتدای کار، اینشون میده این موضوع خیلی موضوع مهمیه. اناجیل 4 تا که اینا سرگذشت حضرت عیسی، اصلا اناجیل خود در واقع اناجیلی که نوشته شده اینا همش اومدن زندگی حضرت عیسی را از تولدش تا به قول خودشون به صلیب کشیده شدنش بیان کردن، یه جور تاریخ زندگی عیسی است. ما قائل به نیستیم، ما قائلیم حضرت عیسی کتاب آسمانی به نام انجیل داشته، ولی مسیح چه اعتقادی نداره. قرآن کریم در جاهای متعددی دعوت به توجه به تاریخ میکنه. تو سوره یوسف، اواخر سوره یوسف، لقد کان فی قصصهم عبرتون لعلل الباب، ما در این قصه های تاریخی که نقل میکنیم خلاصه عبرت هاییست برای کسایی که اهل خردن، لب رو دارن، حقیقت عقل و اون نابترین و خالصترین بعد تفکر و عقلانیت، این برای اونا خوبه. این میشه مطالعه تاریخ، فی قصص هم، تو قصه هاشون، تو اخبارشون. به سیر در آثار گذشتگانم که با جای مختلف اشاره کرده، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل، یا عاقبت الذین مثلا کفروا، عاقبت الذین کذبوا به آیاتنا. خب مطالعه تاریخ چه فوایدی داره که امیرالمومنین روش اینقدر جدی دست میذارن و میگن من اینقدر به تاریخ توجه دارم که گویی در از اول خلقت تا آخر بودم؟ یکی از مهمترین آثار مطالعه تاریخ شناخت سنت‌های الهی، شاید اینو کم تر بهش توجه شده، به خصوص در قرآن. من اعتقاد شخصی خودم اینه، قرآن ماجراهای تاریخی رو بیشتر از این باب روش تأکید داره، شناخت سنت‌های الهی. سنت های الهی چی هن؟ قوانین ثابت و اساسی که خدای متعال برای اداره نظام خلقت و از جمله زندگی انسان وضع کرده و این قوانین تخلف ناپذیرن. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. علامه طباطبایی میفرمان تبدیل یعنی تغییر اساسی در یک سنت، یعنی این سنت مبدل بشه به سنت دیگه، سنت عذاب مبدل بشه به سنت عافیت. تحویل یعنی تغییرات جزئی، بناس عذاب نازل بشه ولی به جای که برای این امت بیاد یه امت دیگه بیاد. اصلا اینطوری نیست، اینها قوانین ثابت و اساسی هست که بر اساس حکمت الهی و علم به نظام احسن خلقت وضع شدن و خدا بر اساس اینو عمل میکنه. حالا خیلیش بین انسان و سایر موجودات مشترکه، برخیش هم ناظره به زندگی انسانه، برخیش هم خاص مؤمنینه، برخیش هم خاص کافرینه. قرآن کتاب سنت‌های الهیه. اگر خاطر دون باشه چند سال قبل فکر میکنم یه 20 جلسه ای در باب سنت های الهی در قرآن و نهج البلاغه صحبت کردیم، حالا فایلش هم هست برای عزیزانی که میخوان تک تکی، حالا برخی از سنت های مهم رو بهش پرداختیم. یکی از درس هایی که از تاریخ ما میگیریم سنت های الهی. وقتی شما میبینید یه حادثه ای برای افراد مختلفی که یه رفتار خاص کردن تکرار شده، این نشون میده یه سنت الهیه، تصادفی نیست. امیرالمومنین در خطبه 192، خطبه قاصعه، مثلا ماجرای وحدت رو میفهم. آقا وحدت چه تأثیر داره ولو کافر باشه؟ کافر رو اگر با هم وحدت داشته باشن چگونه مورد نصرت الهی قرار میگیره؟ و تفرقه داشته باش، مؤمن باش، ثمره تفرقه چیه؟ فتفشلوا و تذهبوا رویه. قرآن فرم اگر گرفتار تفرقه شدید فشل میشید، اون استواری، اون آب رو دونم از بین میره. پس یکی از این خیلی مهمه که انسان سنت های الهیه که قوانین سعادت و خوشبختی بشر، یکی از این سنت های الهی رزقه. خب من اگر بدونم قانون رزق چطوریه، خب این آقا یکی روزی داره 12 ساعت 13 ساعت کار میکنه، 8ش هم به نوش خلاصه گیره، یکی هم خیلی مختصر کار میکنه، وضع مالش هم الحمدلله، وضع زندگیش هم خیلی خوبه، نگیم وضع مالی چون رزق غیر از مال. باید بدون قانون رزق، این سنت رزق چگونه عمل میکنه، باید بدون سنت دعا چطور عمل میکنه. خدا وعده داده ادعونی استجب لکم، خب پس چرا من دعا میکنم مستجاب نمیشه؟ خب باید قاعده یه سنت دعا رو بدونی بشناسی، اگه طبق اون قاعده عمل کنی قطعا مستجاب میشه. شرط نداره، شرط چیه؟ ادعونیه، منو بخوام، به جز این شرط دیگه نداره. چی؟ ادعونی یعنی از من فقط بخواد. لذا آدمی که دعا میکنه ولی ته دلش اینه که فلانی مشکلش حل میکنه، خدا نگفته دعای اینو مستجاب نمیکنم، ولی وعده به استجابتم نداده. اگر میکنه لطف و کرمشه که اونم میکنه، با اینقدر خدا کریمه که اون آرام راه میندازه، ولی ادعونی استجب لکم، اگر کسی فقط از من بخواد، از غیر من ناامید باشه، فقط بدون در خانه من، من قطعا استجابت میکنم. منتها چه استجابتی؟ استجب لکم، اون چیزی که برای شماست. تو خیلی وقتا فکر میکنی این حاجت به نفع ده، ولی اون چیزی که من خدا میدونم به نفع ده دو بهت میدم. ولی زمان مؤمن همیشه دعا، الان هم وقتشه، کاری هم نداشته باشین میده یا نمیده، که میده قطعا، دعا رو بکنید، اصرارم رو دعا بکنید، ولی رو مصداقش تعصب نداشته باشین، خدا چیز بهتر بدون میده. فرصت هم نیست دور میشم از بحثم، میگن تو همین نام است احتمال بهش میرسیم. روش های استجابت دعا رو امیرالمومنین تو این نامه میگن، یکی از زیباترین فرازهای نامه 31 و طولانی بخش دعاست، که چقدر زیبا امیرالمومنین دعا رو تبیین میکنن که دعا قطعا مستجاب میشه. مطابق 5 روش اونجا توضیح میدن حضرت که چطوری مستجاب میشه. میگن تأخیر در اجابتم مشکل کیه؟ مشکل توه، تو ایمانت ضعیفه. اگه نه، اگه تو بفهمی زود خدا بهت زود میده، تو یه گیر گرفتاری داره، بهت اون حلش کن. چی؟ ببینید سنت های الهی، سنت رزق، سنت دعا، سنت هدایت. آقا خدا کیه هدایت کنه؟ خب این من یه شایی که بر اساس درست خدا هر کیه بخواد هدایت میکنه، ولی خدا بر اساس حکمت هدایت میکنه، هم این چی میگن دلخواهی نیست. بعضی ها گفتن این من یه شایطان زمیرش آره به خودش برمیگه نه به خدا، نه ولی اینطوری نیست. حالا این رو خدا گفته سوره مریم، و یزید الله الذین اهتدوا هدا، خدا یه هدایت اولیه خدا به همه جبرن داده، نعمت عقل و مثلا داده، انبیا داده، اینا به همه داده، فطرت رو داده، اینا هدایت های اولی است که خدا به همه داده، تا اینجاش اختیار اصلا نیست. خب هدایت های بعدی رو چطوری میده؟ میگه و یزید الله الذین اهتدوا هدن، کسایی که هدایت های قبلی رو پذیرفتن و عمل کردن، هدایت های بعدی خدا بهشون میده. و لذا من گاهی میگم آقا مثلا شما میگی که من امروز، من برای خودم خیلی این اتفاق افتاده، یعنی بارها شده مثلا روی موضوعی چندین روز یا حتی چند هفته ذهنم در یه بارم حل نمیشد، تصادفا یو پا تلویزیون بودم شبکه ها رو عوض کردم، یو دیدم پاسخ سوال من تو این شبکه گفته شد، یا مثلا داشتم مثلا از مثالی که برام چند وقت پیش اتفاق افتاد، داشتم از حرم امام رضا میرفتم بیرون، این آقا داشت سخن میگفت، مثلا حواسم نبود، گفتم ای یو یه روایتی خون، همون موقع تری کاغذ قلم دادم، دقیقاً این مسئله ای که من چند وقت دنبالش بودم و این باید تصادفاً از دید من تصادفیه، با تصادفی نیست اصلا. یو میبینی این عالم اومده در حرم این روایت رو بگه فقط برام من، مثلا برای کسی دیگه استفاده کنه، برای من داره میگه. حالا اسمش هر چی میخواین بذارین، نه واقعا فراتر از قانون جذب و ایناست که من عرض کنم. شما امروز بعد از ظهر رفتین خونه آقایونو، عرض کنم مثلا دید ای داده وی داد، مثلا ظرفای سحری هنو توی مثلا آشپزون رو سینکه و این عیالدون نشسته، خب اینم مثل من روز است، وای میسین ظرفا رو میشورین، اصلا به اونم نمیگوندن، میشورین نمیزنین سرش بشه. بعد میبینید امشب بیخوابی به سرتون زده، حالا خسته هم هستین خوابتون نمیبره، یه حسی دارین در دعا که این حس رو تا به حال تجربه نکرد، این اثر اون ظرفیه که از شستی. من نمیدونم خودم ها، ولی اونی که دستشه و یزید الله الذین تدوهدن این کارو بلده، میگه آقا تو به یه مسئولیتی به یه هدایت عمل کردی، منم هدایت بعدی بهت میرسونم. و تق الله یعلمکم الله، این آیه قرآنه، تقوا پیشه کنید خدا، اون سکی باید بدونده بدون یاد میده، نمیخواد دنبال استاد اخلاق بگردی، دنبال استاد عرفان بگردی، اونایی که بلده عمل کن، هر وقت لازمت شد خدا استاد اخلاق برات میفرسه. چه بسا یک معتادی که میشد استاد اخلاقه من، چه بسا یک حیوانی که میشد استاد اخلاقه من. مهم اینه که برگرد به اون روحی یادگیرندگی، خیلی مهم میشه که چرا امام اینقدر رو این روحیه تأکید میکنه، چون مبدأ خیلی از تحولات. پس یکی از ضرورت‌های مطالعه تاریخ مسئله شناخت سنت‌های الهی یا اون قوانین حاکم بر زندگی انسان، یکی دیگرش کشف عوامل پیروزی و شکست ملت‌ها و افراد. شما تو مطالعه تاریخ اگر با نگاه تحلیلی و عمیق به اون خیلی این رازا رو خوب دستت میاد. که ببین اینا مثلا این گونه این کارو کردن، این اثر در واقع باعث شد دشمن بتونه اینا رو شکست بده، اینا آسیب پذیر بشن. اینا رو هم خیلی خوب تو مطالعه تاریخ کشف میکنه. یکی دیگه اش همین فرمایشی قبلی که امیرالمومنین فرمودن، بی نیازی از تجربه مجدد خیلی مهمه. چرا ما اینقدر هزینه کنیم؟ چرا اینقدر سرمایه عمرمون رو، سرمایه مالمون رو، سرمایه های دیگری که خدا بهمون داده، جسممون رو، اینا رو بذاریم یه راهی رو بریم تا یاد بفهمیم خب دیگران اینا رو رفتن، دیگران اون هزینه رو کردن. یه بخشی از ضرورت های مطالعه تاریخ هم آثار تربیتیش، اینم کم تر بهش توجه شده. اون دو تای قبلی خب تو فرما شد امیرالمومنین بود. کسایی که تاریخ زیاد میخونن چند تا ویژگی پیدا میکنن. یک، سعه صدر. میدونن خیلی از حوادث زود نتیجه نمیده. من گاهی مثلا و همین نقده مثلا انقلاب و مسائل از این دست میشه، میگم با خیلی واقعا خدا ما رو دوستمون میداشتیم. ببینید نوح، قرآن میگه 950 سال پیغمبر، چند نفر بشیم اونو بردن؟ کمتر از 10 نفر، 80 تا 80، کمتر از 100 نفر. پیغمبر ما 23 سال زحمت کشید زحمتی که فرمودن هیچ پیغمبری به اندازه من آزار و اذیت ندید. با رحلت پیغمبر چند نفر مؤمن باقی موندن؟ ارتدن ناس الا سبعه الا خمسه، روایت تو همین عدد است. چی؟ روایت از ائمه مختلف نقل شده. من هم زمان روز این خیلی با احتیاط باید خیلی خود از اینا را خیلی ریز نشین خود از ولی این عبارت خیلی نقل شده. یا یه ماجرای خیلی معروفی است از امام صادق علیه السلام که یکی از اصحاب اومد خدمت امام و گفت آقا خیلی شما یار داری، حتی تا مثلا باز اعداد دقیقا تو ذهنم مثلا 100,000 نفر، بعد رفت بالاتر گفت حتی مثلا نصف مردم جهان اینا همه پیروان شما نمرو، چون که در زمان عرض کنم خلافت عباسیت به خود دوران هارون الرشید که بعد از دوران امام کاظمه تقریبا عمده کشورهای جهان در اختیار خلافت عباسی بود. چند تا پادشاه داریم میگن اینها خورشید در مملکتشون که طلوع میکرد همون لحظه تو مملکت خودشون بخش دیگر خورشید داشت غروب میکرد، اینقدر یعنی وسعت داشت حکومت این. اسکندر مقدونی مثلا یکشم هارون الرشید که خیلی نیمی از مردم دنیا پیروش. بعد حضرت گفتن به دنبال من بیم، رفتند و همراه حضرت شدند و سواره حالا مرکب شدند و اسب داد به حضرت، گفتن نه من سواره الاغ میشم، حالا کاری نش نداریم. رسیدن به جای از نزدیک اذان بود، نماز خوندند و حضرت یک در واقع چوپانی بود اونجا. حضرت گفتن اگر ما به تعداد گوسفندای این یار داشتیم قیام میکرد. این میگه من گوسفند دارو شما رندم 17 داده بود 17 و جمهوری اسلام خیلی موفق بوده از این زاوی اگر نگاه کنی، چون دین بناس آدم ها تو این دنیا محک بخورن و دیندارشون روشن بشه که کیا راست میگن. احسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، بناس مؤمنین گرفتار فتنه بشن. فتنه یعنی آزمایش سرنوشت ساز که شما یا سقوط میکنین یا بهشتی میشه یا جهنم. خب کسی که تاریخ میخونه 3 ساعت پیدا میکنه، میدونید به این راحتی تغییرات رخ نمیده. نمیشه با یه شعار حتی با یه دوره یه نمیدونم انتخابات کشور رو درست کرد آباد کرد. نیاز به چی داره؟ نیاز به 3 ساعت داره، نیاز به تغییرات فرهنگی داره، نیاز به همراه همه مردم داره. اینا کارهای خیلی آرام و کند و ولی اگر شعاری شد شعاری هم میاد پایین، ولی اگر اومد توی بستر حرکت‌های اجتماعی دیر صورت میگیره ولی ماندگار میشه میمونه. ولی ظاهر حرکتی که پیامبر شروع کردن درسته، تو اون فرصت 23-24 ساله به ظاهر خیلی ثمر نداشت، ولی امروز ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که در طول تاریخ میلیاردها انسان رو تو صراط مستقیم نگرداش. اینا همش همون ثمره 23 سالی است که پیغمبر حاضر نشد بگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. امیرالمومنین حاضر نشد از وسایل نامشروع برای هدف مقدسش استفاده کنه. ولذا امروز بعد از 1400 سال که تلاش کردن نام امیرالمومنین رو از صحنه تاریخ محو کنن، همشون از تاریخ محو شدن، ولی نام امیرالمومنین مثل یه خورشید میدرخش. چون سنت الهی، این سنت الهی. 300 پس یکی از آثار مطالعه تاریخی. یکیش اینه که انسان حالا این 300 ره تو تحمل و صبر و حلمش خیلی بالا میره. از مصائب زود یعنی تا گرفتار مصیبتی میشه زود از کوره در نمیره. میبینه چقدر اولیاء الهی مصیبت دیدن، چقدر سختی کشیدن. میبینه جبهه حق چقدر همیشه در فشار بوده. یکی دیگه از درس‌های مطالعه تاریخ بی‌اعتبار دنیاست. میفهمه چقدر دنیا پسته. چون همیشه دنیا در اختیار کیا بوده؟ عمدتاً در اختیار آدم ظالم بوده. عمدتاً مؤمنین و اولیاء الهی از دنیا محروم بودن، از مواهب دنیاوی محروم بودن. بی اعتباری دنیا دستش میاد. چی میشه یه آدم عزیزی در یه لحظه ذلیل میشه؟ اینا دستش میاد. اینا مطالعه تاریخ هست. اینا خیلی درسای بزرگی، آثار تربیتی مطالعه تاریخ. نسبت به مردم فهمش درست میشه. اولا خیلی به مردم دل نمیبنده کسی که تاریخ مطالعه میکنه، چون میبینه هر کس به مردم دل بست معمولا ناامید میشه. هر کس به غیر خدا دل ببنده ناامید میشه. حالا نقل باز نقل میکنم، نمیدونم چقدر این صحت داره، ولی از یکی از علما شنیدم که میگفتن یک بزرگی میفرمودن من سال 42 خدمت حضرت امام رسیدم بعد از اون ماجرای قیام فیضیه و اینها. به امام گفتم آقا مراجع با قیام شما مخالفن. میگن این اسد روح الله مردم رو به کشتن میده، مگه میشه خلاصه با شما مخالفت کرد؟ گفت امام فرمودن من به کمک این مردم خلاصه یه حرکتی انجام میدم، یا مثلا قیام میکنیم. یا میگه گذشت بعد از در واقع 12 بهمن 50 که امام آمدن، امام رو دیدن، یا امام منو صدام کردن، گفتن که یادت اون روز بهت این حرفو زدم؟ گفتم آره. حالا امام خواهیم دیدی مرد من به مردم خلاصه پیروز شد و اینا. بعد فرمودن که خدا منو برای این حرف 14 سال تبعید کرد که چرا گفتی؟ به خاطر اعتمادی به مردم. ولی زو وقتی امام تو پروازم برمیگشتن ازشون پرسن چه حالی دارین، گفتن چی؟ گفتن هیچ. نه بازی نی، نه ترس دلایی داری. ماجرای این اعتماده به غیر خداست. آدم میفهمه که به مردم نمیشه خیلی اعتماد کرد. من خودمونم مردمی، ما فرق نمیکنه. ما باید تکلیف انجام بدیم. دستش میاد و اکثرهم لا یعقلون. اینا حرفای قرآنه، نمیشتم خیلی زد نارا. انتظار بعضی از چیز از عامه مردم نباید داشت. اینا درسای تاریخ بلاخره تو تاریخ این چادم خوب دستش میادم که عمیق میشه تو تاریخ. منتها آسیبایی هم داره که رو بعد عرض میکنم، آسیبهایی که بعد حضرت فرازه بعد دست میزنن رو آسیبایی مطالعه تاریخ. خب حالا تاریخ که اینقدر خوبه، اینقدر مفیده، اینقدر ضرورت داره، چطوری مطالعه کنیم؟ حضرت میگن با 3 تا کار. میفرمان اول فقط نظر تو فی اعمالهم. من فعالیت ها، اقدامات و برنامه هایی که گذشتگان انجام دادن رو به دقت نظر کردم و دیدم. حالا گاهی اینا رو تو منابع مطالعه کردم، گاهی نه، سینه به سینه نقل شده. ولی خیلی جالب، مثلا حضرت به مالک اشتر تو نامه 53 می فرمان که بعض از سنت های خوبی که حاکمان قبل از تو ایجاد کردن ولو مومن نبودن، سنت خوشون رو حفظ به همش خب اینا با مطالعه تاریخ به دست میاد. من رفت دیدم آقا این رفتار اثر داشته، کار خوبی بوده، مردم راضین، خب اونو حفظش کن. پس یکیش مطالعه رفتارها، اقدامات، برنامه های قبلی ها. اینا حرفای خیلی ساده ایه ولی عرض کردم جلسه ما خیلی بهش گرفتاریم. ما ببینیم مثلا دولت همون گاهی دقیقا همون تجربی های دولت خودمون، نمیگیم دولت کشور، همون رو تکرار میکنه. خب تو که تجربه کردی، خب دیدی این کار تورم رو چند برابر میکنه، خب چرا پس دولت هم همون کار رو انجام دادی؟ دومی فرمان و فکرت و فی اخباره، سرگذشتشون، گزارش هایی که دیگران براشون نوشتن اونا رو من خوندم، فکر کردم، درش تفکر کردم، درش عمیق شدم. اون چیزی که اینو بهش میگم تاریخ تحلیلی، یعنی صرف مطالعه نیست، عمیق میشی ارتباطاتش، این با اون چه ربطی داره، چرا این اتفاق افتاد. ببین مثلا برای خود من این سوال مثلا چرا واقعا خیلی آدمای خوبی بودن و چرا نتونستن تو حادثه عاشورا کنار امام حسین باشه؟ چرا نتونست؟ تا میگرد اینا در میاد، یعنی بعد وقت بعد اون رفتاره رو پیدا میکنی که این آدم یه رفتاری یه جایی داشته که این توفیق رو خدا ازش سلب میکنه. این رو روش تأمل کنید. من یک سالی چند جلسه ای رو این صحبت کردم، کیا توفیق یاری امام حسین رو نداشت؟ حالا بعضشون که دشمن بودن، بخشم نه واقعا آدم خوبی بودن، چه مشکلاتی داشتن. نه لزومن، وابستگی هم هست، ولی گاهی اشکالات بینشیه. شما مثلا توابین واقعا تعلقی نداشتن، بعدم شهید شدن همشون، ولی نمیگم بی خاصیت، کم خاصیت. 4000 نفر کشته شدن ولی چه فایده ای؟ چی؟ بله، گاهی اینه، گاهی بی بصیرتیت، گاهی اجتهاده. یعنی شما برای خودت یه شأنیتی قائلی که خودت رو بصیر، اتفاقا نمیگی بی بصیرت، من بصیرتم بیش از امام. نمیفهمه امام، نمیفهم. خیلی ها به امام توصیه کردن که آقا قیام نکن، میخواییم قیام کنی حتی زن و بچه دا نبه، ولی اون اتفاقا میدونه اگه زن و بچه نبره حادثه کربلا تمامه، مثلا تمامه. اونان که این حادثه رو بعد به ما میرسونه، من گاهی میگم همه یه کربلایه و ماجرای شهادت علی اصغریه. یعنی چه چیزی اگر امام خانواده رو نمی برد، چه چیزی میتوانست مظلومیت امام رو اینطور اثبات کنه؟ چون هر بخش میتونه یه توجیه براش بیم، ولی اینو چطور هم توجیه کنه؟ پس یکی هم و فکر تو فی اخباره و سه و سر تو فی آثاره، سومشم سیر در آثاره به جا مونده از اونها. حالا گاهی این آثار تاریخیه، یعنی مثلا کاخ 40 ستون، بازار نمیدونم فلان جا، گاهی آثار هنری است، گاهی کتاب ازشون به جا مونده، گاهی شعر به جا مونده، نمیش آثار. حضرت میفهم اینا ابزارهای مطالعه تاریخه که اگر کسی اینها رو دقیق ببینه، مثل اینه که از اول تا آخر با اینا زندگی کرده. ما متاسفانه خیلی بد تو نظام آموزشیمون تاریخ رو درس میدیم. یکی از منفورترین درس ها پیش بچه ها درس تاریخ. به چه درد میخوره؟ من بارها این سوال، خب به چه درد؟ میگیم بابا تو باید سرگذشته جامعه خودت این هویته ده. چی؟ اگه تهمت نباشه. چون میدونی که تاریخ رو هم معمولا بعد می نویسن دیگه. اگر مثلا میگم بچه های ما وقتی میخواستن تاریخ صفویه رو بخونن، میومدن اصفهان اردو یا اصفهان یا میرفتن مثلا تو کاخ چهل ستون، نمیدونم توی عالی قاپور، اون موقع تاریخ میخوندن. شما همین الان وقتی میری تو مدرسه صدر، صدر بازار، درس خارج، اصلا حس درس دنیا، فضا و چیزی که داره، ساختمان واقعا معماری موثره. ببینید عرضم تو شیوه بیان، مثلا گاهی داستان، رمان، ببینید الان خیلی از فیلم ها و سریال هایی که ساخته میشه تان تاریخی خیلی جذابه، خیلی جذابه، چون میاردش توی قالبی که مخاطب میفهمه. حالا ما حتی گاهی شون ما متاسفانه نظام آموزش پرورششون درست تفکیک از هم دارن، اشتباهه. تو زندگی ما تفکیک نداریم. یعنی من وقتی میرم بازار خرید کنم از ریاضی استفاده میکنم، همون موقع باید از علوم و زیست شناسی هم استفاده کنم. اینا همش تو زندگیه. ما چون اینا رو تبدیلش کردیم به درس های تئوریک، باش فرد ارتباطی برقرار نمیکنه. ولی اگر تاریخ لازمه یه زندگی شد، یعنی شما تاریخ رو یه کاری کردی که این لازمه زندگی شد. من یادم میاد ما یه حالا دوران نوجوانی که مثلا تو مسجد و بسیج و اینا بودیم، مثلا یک از درسایی که برای بحث ولایت پذیری می‌خواستن یاد بدن و بعد بگن آقا پس حکومت هم نیاز به ما، تو حکومت هم نیاز به ولی داریم و اینا، ما رو می‌بردن اردو کوهنوردی و تو اردو یه کاری می‌کردن که یکی دو نفر جا بمونن گم شدن. آخ اونجا دیگه طرف قشنگ مفهوم ولایت پذیری و این که باید پشت سر ولی بری و عقب نیفتی و اینا رو میفهمی. دقیقا معمولا مثلا بعد از ظهر میرفتیم حتما شب تو کوه میموندیم، خیلی اونجا شب بالاخره بچه ها رو خوف میگرفت. یعنی اینطوری مفهوم ولایت پذیری یاد میدادیم. حالا من هرچی تو کتاب بگم آقا ولایت مفهوم ولایت این است این است، وقتی یه تجربه عملی میکنن که آقا اگه دستت از دست ولی خارج شد تو شب، حالا اون موقع موبایل اینا نبود، نمی حالا موبایل هم باشد خط نمیده تو گو، نمیتونی راه رو پیدا کنی، نمیتونی جایی بری، نه جایی میبینی. حالا اینا روش های خوبه دیگه، نباید از ابزارها استفاده کرد. من هی میخوام وارد فراز بعدی، چون اگه بشم طول میکشیم اقلای فراز بعد رو نمیگم، این بخش رو تکمیلش کنم فقط. ما عرضم اینه نیاز داریم به رویکردهای نو به مطالعه تاریخ. حالا مثلا ما دوستان خود ما تو همینجا مثلا انتشارات اینجا، خب مثلا ما واقعی قدیر دیدیم آقا بعد از انقلاب مثلا کلن چند تا کتاب در مورد قدیر برای کودک و نوجوان نوشته شد. ما دیگه از قدیر مهمتر داریم؟ شما همین مثلا تو اینترنت سرچ کنید واقعی قدیر، یه المان تصویری بیشتر نه، اونم اینه که امیر در واقع پیامبر دست امیران مومنین بالا گرفتن، این تنها در واقع المان یا شاخصه تصویر سازی که ازش شد. خب بچه‌ها شروع کردن فکر کردن برای گروه های سنی مختلف. خب پارسال یک کپتن رومانی برای گروه الف بچه‌های زیر دبستان نوشتن، خب خیلی هم به لطف خدا بازخورد خوبی داشت. ماجرا قدیر از زبانه یه بچه شطوری بود که خیلی هم بازی گوشه و همراه شده توی مثلا این ماجرا. خب شما خب یه بچه 5 ساله ماجرا قدیر رو بدی تو ذهنش بشینه؟ نمیتونی حدیث قدیر رو براش بخونی، خطبه قدیر پیغمبر رو براش بخونی. باید این ماجرا رو از زبان یه بچه شطور، اونم خیلی جذاب و یه مرد خیلی مهربون، اینطوری براش بیان کنی. این بزن قشنگ میفهمه قدیر. بفهم هست. میخوام بگم طول میکشه و به افطار نمیرسی. میذاریم برای جلسه بعد. بله، فراز بعد فعرفت و صف و ذالک من کدره ها. اینو حضرت آسیبای مطالعه تاریخ رو میفرمان که مطالعه تاریخ در اینه که خیلی پرسوده ولی خیلی پیامدهای منفی هم میتونه داشته باشه. علتش همینه که تاریخ معمولا بدون تحریف به دست ما نرسیده، تاریخ خیلی تحریف شده و این تشخیص این که کدوم بخشش درسته کدومش نادرست خیلی کار آسانی نیست و لذا هر مطلبی هم نباید از تاریخ برای جوان و نوجوان و حتی مردم عام میگفت. حالا بذارم برای جلسه بعد که گاهی بیان بعضی از مطالب تاریخی باعث بی اعتقاد شدن مردم میشه. مردم دیگه تو همه چی شک میکنن، چون ویژگی تاریخ اصلا همین مذبذب بودنش. بماند در جلسه بعد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، لحظه طرفت عینی ما را در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بفرما، قلب مقدس آقا امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا توفیق درک لیلة القدر، توفیق شب زنده‌داری، توفیق روزه‌داری واقعی، توفیق تلاوت قرآن با تدبر، توفیق رسیدگی به نیازمندان در این ماه به همه ما عنایت بفرما. گذشتگان از این دست جمع، امام راحل، شهدا، همه را غریق رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده. بیماران اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. به نبی و آلهیم از صلوات.